جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سال 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض درود ادب و مهر دارم از سر تک تک شما عزیزان عالی مقام، دلاگاه، فرهیخته که با شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی همراه هستید و به ویژه این برنامه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگه این افتخار رو دارم تا همگام و دوشا دوش شما سفری داشته باشیم به یکی دیگر از آثار سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک در قالب روایت سینمای ضد صهیون. اثری که با شما میخوام اون رو مطرح کنم اثری است بسیار داغ و تازه. چند ماهی بیشتر از تولید این اثر نمیگذره، به کارگردانی یکی از مستندسازان بنام و شناخته شده کشورمون، جناب آقای محمد صالح نیکنام، که دایره شهرت او مرزهای کشورمون رو هم در نورده و جوایز بین‌المللی رو برای سینمای مستند، به ویژه سینمای مستند جنگ کشورمون با خودش به همراه داشته. تهیه کنندگی این مستند رو هم آقای محسن یزدی با همراهی مؤسسه فرهنگی و هنری رسانه‌ای اوج صورت گرفته. نام این مستند هست گزارش سوم شخص.
میدونستن چه روزی قرار حمله بکنن.
In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal.
و میدونستم که پاسخ اجتناب ناپذیره.
ما میرسیم به جایی که یکی دو تا گزینه برامون بیشتر نمیمونه. یا تعطیل کن قرار سازی رو یا جنگ.
نباید شما فکر کنید اگر مذاکره بکنید حمله نمیشه.
داخل آمادگی هاشون داره، در اطراف معاندین آماده برودن و میشه به اندازه رو انجام.
در آمدن از زیر بار اولیه خودش کار بسیار بزرگی.
دشمن باور نمیکنه ما در عرض 18 ساعت بتونیم جوابش بدیم.
این مستند در یک شمایل کلی، دوستان عزیز، تلاش میکنه یک روایت تحلیلی رو از بدون اغراق مهمترین و پرتنشترین اتفاقهای تاریخ معاصر کشورمون رو در قالب تقابل مستقیم ایران جان و رژیم قاسب صهیونی به مخاطب خودش ارائه بده. تقابلی که البته دامنه و استمرار اون را ما میتونیم در طول دهه ها، به ویژه این 48 سالی که از انقلاب شکوهمند اسلامی اون رو سپری کردیم، آشکار و نهان در قالب تهدیدهای امنیتی، رقابتهای منطقه‌ای و نظاری از این دست ببینیم. اما عیان شدن اون به ویژه به واسطه جنگ 12 روزه روایت اصلی مستند گزارش سوم شخص رو به خودش اختصاص میده. همین ابتدا هم با شما نازنینان این مسئله رو بنا به نام همین مستند به شکل کاملا مستقیم مطرح کنم که همان گونه که این مستند نام خودش رو انتخاب کرده، داره گزارشی از زبان سوم شخص، نه دو طرف درگیر یعنی ایران و رژیم قاسب صهیونی و ائتلاف امریکاییش، بلکه افراد ناظر. اینجا اون افراد ناظر، اندیشکده ها، پژوهشگران، نظریه پردازان حوزه مبانی جنگ و روایت‌های مبتنی یا ختم شده به نزاع‌های رو در رو در قالب نبرد سخت در حقیقت باز می‌گردند. بدون استثنا تک تک شخصیت‌هایی که جناب محمد صالح نیکنام به عنوان کارگردان مستند گزارش سوم شخص اونها را انتخاب کرده، نظریه پردازان یا اندیشکده‌ها و سخنگویان آن اندیشکده‌ها در جهان بین‌الملل هستند و از هیچ یک از افرادی که در کشور اون هست به این سبب که این مستند رویکرد خودش رو با مخاطبان بین‌المللی نیز استوار کرده بهره نبرده، تا خدای نکرده اگر مخاطبی در آن سوی این مرز جغرافیای زیبامون ایران عزیزمون به تماشای این مستند نشست، این گمان بر ذهنش در نغلطه یا نگذره که کارگردان این مستند سراغ تحلیلگر یا نظریه پرداز یا یک اندیشکده امنیتی در ایران رفته خود و مشخص است که این افراد به حال در قالب روایت خودشون ممکن است که جانب ایران رو در نظر بگیرن. هرچند تمامی آزادی خواهان، حق طلبان و بسیاری حتی از اهل سیاست و نظریه پردازان جهان نیز بر عدالت ایران در حوزه روایت استوارن، اما در نهایت روایتی که آقای نیکنام در گزارش سوم شخص انتخاب کرده آنچنان که عرض کردم روایتی است مبتنی بر اندیشکده های معتبری مثل اندیشکده امنیت اورشلیم، مثل اندیشکده میشگاو که این اندیشکده هم باز مربوط به رژیم قاسب صهیونی، اندیشکده وایزمن که اندیشکده ای امریکایی صهیونی در حقیقت هست، فارین پالیسی اندیشکده یا بهتر بگم بنیاد امنیتی کارنگی و روزنامه های معتبر تحلیلی مثل وال استریت ژورنال و خدمت شما عرض بکنم که فیگارو. خب در این مسئله دوستان عزیز تردیدی وجود نداره که در قالب هر نزاع و درگیری که میان دو نفر یا دو کشور در میگیره در نهایت بسیاری از افراد ناظر بر این اتفاق درباره مسئله فرد پیروز سخن میگن. در حقیقت تئوری فرد پیروز یا آن گروه غالب یکی از تئوری هایی است برآمده از هر نزاع و جنگی که به شکل سخت میان دو کشور ممکن است که در بگیرد. گاه این دو کشور جامعیتی مانند کشورهای مختلف و متعدد حاضر در جنگ جهانی دوم رو با خودش به همراه داره، گاه کشورهایی که کاملا هر یک واحد هستند مثل نظام جمهوری اسلامی ایران و رژیم قاسب صهیونی، که البته نمیتوانیم این کشور جعلی را کشوری قاطع برای این اقدام خطاب بکنیم و میدانیم که اگر دست حمایت ایالات متحده آمریکا پشت این رژیم جعلی نباشه به هیچ وجه حتی نمیتواند یک قدم بردارد، چه برسه که بخواهد به نزاع و جنگ سخت ورود بکنه.
ترامب وويتكوف حقيقة ليلى لا يودان نشوب أي مواجهة عسكرية ما بين إسرائيل وإيران، بل يريدان التركيز والحصول على اتفاق نووي معها، لكن يبدو أن الأمور فيما يتعلق بالاتفاق لا تسير كما يريد لها الرئيس ترامب.
أمريكا دور پنجم تو روم بود و اصلا ويتكوف وسط جلسة دل کرد رفت، 45 دقیقه آخر اصلا نبود و خب مشخصا معلوم بود که به بنبست خورد. خب اینجا آماده باش بیشترم شد. بعد آمریکایی‌ها اومدن گفتن یه دور بعد از چند روز صحبت و اینها قرار شد که دور ششمی باشد. چون دور ششم بود خب این میزان آماده باشه یه کم نه خیلی اومده پایین.
So President Trump had urged Benjamin Netanyahu not to launch any kind of an attack against Iran as negotiations were underway. Listen to this question and answer from our Peter Ducey to the president a short time ago.
Are you trying to talk Netanyahu out of doing that, or are you so against Iran having a nuclear weapon that you're okay, he does his thing because it is not an American war?
As long as I think there is an agreement, I don't want them going in because I think I would blow it. Might help it actually, but it also could blow it.
یعنی دور ششم آمریکایی اعلام کردن و آماده بودن برای برگزاریش.
شما دیدید آخرین توییتی که آقای شمخانی زد قبل از اینکه منزلشون هدف قرار بگیره این بود که پیشنهادی که آمریکایی‌ها دادن، همین آقای ویتکاف داده، این پیشنهاد هیچ اشاره‌ای به کاهش تحریم‌ها توش نیست.
جمعی این اندیشکده ها که از اونها نام بردم، مثل اندیشکده امنیت اورشلیم، میشگاو، فارین پالیسی، کارنگی، والستریت جورنال، وایزمن، یک چهار ضلعی رو در مواجهه ایران در قامت یک مدافع در برابر مهاجمی، چون رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا تعریف کردند، بر بلندای مفاهیمی که مدام در رسانه ها اونها رو شنیدیم، یعنی حرکت کردن ایران به سمت تولید بمب هسته‌ای، دو دیگر استقرار قدرت نظامی ایران در قالب ابرقدرت خواندن خود برای تشکیل یک قطب سوم در جهان قدرت‌های نظامی، ضلع سوم به مسئله توانمندی نظامی ایران باز می‌گردد و مسئله چهارم آن دشمنی که به شکل مستمر میان ایران و رژیم قاسم صهیونی وجود دارد. و بر اساس این چهار ضلعی که با شما صحبت کردم، این اندیشگران درباره اینکه کدام گروه با چه مؤلفه‌هایی رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا رو در قالب جنگ 12 روزه گروه برتر می‌دانند و کدام یک ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک نظام مقتدر برنده جنگ 12 روزه اعلام کردند، مستند گزارش سوم شخص با شما سخن میگه. و جالبه، حتی شاید این بخش صحبت برای شما که هنوز این مستند رو ندیدید کمی بنمایه این مستند رو لو بده، اما من فکر میکنم گفتنش حداقل برای من فقط به عنوان یک ایرانی حسی از غرور داره و امیدوارم شما شنوندگان جان در جای جای ایران عزیز هم همین حس غرور و افتخار رو بر این سرزمین بیش از پیش بعد از این جمله من دریابید که تمام این مؤسسه ها که عرض کردم، بعضی از اونها امریکایی و برخی از اونها صهیونی یا ائتلافی از این دو، یعنی مؤسسه هایی با حضور تحلیلگران نظریه پردازان امریکایی و صهیونی هستند، با وجود اینکه در برخی از گزاره های خودشون دست برتر رو به ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی در جنگ 12 روزه میدن، اما در نهایت پیروز میدان در آن جنگ رو جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند. امیدوارم در این 24 ساعتی که فرصت هست تا فردا که باز هم افتخار همدلی با شما عزیزان رو داشته باشم، فرصت کنید مستند گزارش سوم شخص رو ببینید یا اگر پیشتر دیدید یک بار دیگه اون رو مرور کنید تا فردا با روایتی دیگر همراه شما باشم. مثل همیشه در پایان عرایزم آرزوی پیروزی، صلابت، اقتدار و امنیت برای ایران و ایرانی در هر کجای این سرزمین پرمهر دارم. یا علی، خدا نگهدار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
سلام آقا الحسین، علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
همه سفر شما رادیو اربعین. کربلا رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 18 و 15 دقیقه میرسیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی کتیبه.
جهان همه چیز داشت، همه چیز به جز عشق، و خدا حسین را آفرید.
اکبر حسین
از این چه شورش است که در خلد عالم است.
حسین نامی که بر کتیبه دوران یادگار است.
حسین نامی که بر کتیبه قلب ها ماندگار است.
و عشق حسین بر کتیبه عالم می درخشد.
کتیبه
حسین، از تو سرودم که عشق شد حاصل. جلیست عشق تو در انعکاس هر محفل. تو ای مسیر سعادت، تو ای هدایت محض. نوشته نام بلند تو بر کتیبه دل. سلام به شما دوستان خوب رادیو فرهنگ. سلام بر دلهایی که این روزها هر جا پرچم عزایی میبینه بی اختیار سلامی به حسین و یاران شهیدش میده. حسین ابن علی نامیه که قرنهاست بر دیوار مسجدها، بر کتیبه های هیئتها، بر پرچمها و مهمتر از همه بر دلهای عاشقان نقش بسته. سلام به شما عاشقان راه حسین. به ویژه برنامه کتیبه خوش اومدین، جایی که از هنر، فرهنگ و ادبیات عاشورایی میگیم. از هنری که گاه با یک قلم نی، گاه با رنگ، گاهی با نقوش یک کاشیکاری و گاهی با پارچه سیاه عشق به اهل بیت رو روایت کرده. از من خواستی با کاروان آوردم، یک گلستان گل به رسم ارمغان آوردم. از در و دیوار عالم فتنه می بارید و من بی پناهان را به این دارالامان آوردم.
آواز دنیا رو گره
ای دنیای بچگی ها، پر کردی روز و شب ما از فکر بیرون. حسین تو قلبت داره میشه، حسین که تکراری نمیشه، حسین اون عشق موندگاره، حسین که تنها مون میذاره. زمانه برگردی عباد دلدا، دوست دارم خیلی عباد دلدا، ندارم حرفی به جز همیه جمله و سلام.
هنرهای تجسمی یکی از اولین زبانهای انتقال فرهنگ هستند. کافیه وارد یک حسینی قدیمی بشین. قبل از آنکه مداح شروع به خوندن کنه، چشماتون به سمت پرچمها، کتیبه‌ها، خطاطی‌ها و نقش‌ها می‌چرخه. همین نقش و نگارها آروم آروم دلها رو آماده شنیدن می‌کنن. یا مثلا هنر خطاطی. خطاطی فقط نوشتن نیست. خوشنویس واژه رو نمی‌نویسه، بهش جون میده. همه ی هنرها و ظرافتها همینن. وقتی هنر به نام حسین علیه السلام گره میخوره، رنگ دیگه ای پیدا میکنه، رنگ اخلاص و عشق و معرفت.
مواکب پاسداشت ایران اسلامی عزیزمون هستیم در محلات شرق تهران و یک غرفه فرهنگی می‌بینم، خانم‌های عزیزی که نظر فرهنگی دارن این شب‌ها و غرفه‌ای دارن پر از کتاب‌های مختلف. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. یه مقدار درباره غرفه خودتون به ما توضیح می‌دین؟
کار غرفه ما تقریبا از اوایل اردیبهشت شروع شد. دغدغمون این بود که خب چرا ما اینجا به مناسبت بزرگ داشته مقام حضرت آقا جمع شیم، چرا با آثارشون بیشتر آشنا نشیم، با اندیشهشون بیشتر آشنا نشیم. رو همین حساب کتابایی که خودمون از حضرت آقا تو خونه داشتیم آوردیم، دوستان گذاشتن اینجا، میز امانت کتاب داریم. هم اولش از فقط کتاب حضرت آقا بود، اما بعدش کم کم دیدیم کودک و نوجوان هم مراجعه میکنه، کتاب میخواد دیگه. دوستان کتابایی که خودشون تو خونه داشتن، کتابای سنین کودک، نوجوان، جوانان، رمانای خوب و اینا، خصوصا رمانایی که خود از آقا تقریض کردن، آوردیم و الان هر شب هم کودک و نوجوان هم بزرگسال ما امانت کتاب داریم.
چقدر فکر شده، چقدر دقیق و عالی. حالا شما تو این نظر فرهنگی خودتون چقدر استقبال میبینید، چه از کودکان و جوانان و چه از بزرگسالان علاقه من به حوزه کتاب؟
حقیقتش اینه که خب کودک و نوجوان یه مقدار استقبالش بیشتره. کتابای بزرگسال، حالا بعضی از دوستان که خودشون اهل مطالعه هن، خوندن، تهیه میکنن، یعنی امانت کتاب از ما لزومن ندارن، اما اون هم باز در گردشه الحمدلله. شاید اگه استقبال بیشتر بود ما خوشحالتر بودیم، ولی همینش هم مثلا بعضی از کتابا خیلی استقبال داره، مثل خون دلی که لعل شد، انسان 250 سال. این مرتب با اینکه چند جلد داریم تو صفن دوستان که اون کتاب برگرده بیان ببرن.
جدی چقدر عالی. و بعد مدل موکبتون چجوریه؟ کتابا رو امانت میگیرن میبرن یا نه همینجا میخونن؟
اینجا حقیقتش چون تمرکز یه مقدار پایینه به خاطر سر و صدا، معمولا درخواستشون که ببرن. دوستانی که اجازه دادن که ما کتاباشون رو به صورت امانی بدیم که بره و برگرده، به همین صورت کتابا درگردشه. بعضی هم اینجا تبرق میکنن، دو سه صفحه میکنن.
چقدر هم عالی، خدا خیرتون بده. الهی که نظرتون قبول باشه. خیلی متشکرم از شما.
الان در فضای مجازی چه خبره؟ چقدر مضلات الفتن تو این فضای مجازی و تو ماهواره‌ها و تو این تشکیلات وجود داره. جوان در معرض همه ایناست. در این حال شما ببینید راهپیمایی اربعین چجوریه، اعتکاف چجوریه، نماز جماعت‌های دانشگاه‌ها چجوریه. اینا خیلی مهمه. چرا ما اینا رو نباید ببینیم؟ اینا نشون دهنده این است که حتی معنویت که سخت‌ترین است، اون بخش معنوی فرهنگ، این داره پیشرفت میکنه. جلسات ماه رمضان رو شما ملاحظه کنید. بنده به خصوص در ماه رمضان ها و همچنین محرم و صفر از این معنا استفسار میکنم، کسانی رو سوال میکنم ازشون که برن تحقیق کنن، کار کنن، ببینن امسال جلسات امسال ماه رمضان نسبت به سال گذشته نسبتش چی. میرن گزارش میارن، انسان واقعا حیرت میکنه از این پیشرفت، از این حرکت رو به جلو. اینها رو ما چرا نباید ملاحظه کنیم؟ چرا نباید ببینیم؟ اینها دیده بشه، تحلیل بشه و گفته بشه.
تمام ایران عاشق حسین است، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، همه جای ایران جغرافیای عشق است. جغرافیای عشق.
در بخش دیگر از کتیبه رادیو فرهنگ شبکه زندگی در گستره جغرافیای عشق همقدم میشیم با نوای خوش همدلی و همزبانی و از یک نظر فرهنگی خواهیم گفت همراه با ستگی شیلکا. سلام، خیلی خوش اومدیم.
سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین خوب برنامه کتیبه، همچنین خانم خواجه نصیر عزیز. عزاداریاتون قبول باشه.
سلامت باشی، به همچنین عزاداری همه مردم خوب ایران زمین. خب بریم به سراغ نظر فرهنگی امروز خانم ایلکا.
میخوام بحث رو با یه سوال شروع بکنم. شما تجربه اهدای خون داشتین؟ اگر نه، تا به حال از نزدیک شاهد تأثیر اهدای خون تو نجات یک انسان بودین؟
به طور قطع خودم چندین بار تجربه اهدای خون رو داشتم.
چه عالی.
و اینکه از حس و حال خوبی برخوردار میشی وقتی که یک جمله معروف رو بهش توجه میکنی که در واقع اهدای خون نجات زندگی است، وقتی که فکر میکنی قدم کوچکی برداشتی که باعث شده که جان یک انسان رو نجات بدی، حس و حال خوبی داری. و به طور قطع دوستان دیگه هم که این کار ارزشمند رو انجام میدن، اونها هم یک همچین حس و حال خوبی رو دارن که میتونن کمک بکنن و یاری برسونن به بیماری که در همون لحظه ممکنه که قطره قطره خون ما بتونه جونش رو نجات بده. بله، به طور قطع سوال خوبیه.
دقیقاً همینجوره. چون ما فکر میکنیم برای انجام یک کار بزرگ باید کار خاصی رو انجام بدیم، در حالی که یه تصمیم ساده بزرگترین اثر رو داره، مثل مردم خوب بوشه که با اهدای خون نظر متفاوتی رو رقم زدن.
بله بله.
گاهی اوقات میشه نظر کرد که هر سال تو روزای اربعین خون اهدا کنیم، هدیه که شاید هیچ وقت ندونیم به دست چه کسی میرسه. اصلا شاید زیبایی اهدای خون به همین باشه، نه کسی منتظر تشکره و نه کسی میدونه که این هدیه از طرف چه کسی بوده.
و خب در این روزها هم که دلهای زیادی راهی کربلاست، خیلی میشه این نظر رو ادا کرد. دوستانی که زائران اربعین هستن
درسته.
همه اکثرا در پایگاه‌های انتقال خون حضور پیدا می‌کنن در این روزها و لحظه‌ها و نظر خودشون رو ادا می‌کنن. اهدای خون هم یک نظر فرهنگی است که البته زمان و مکان خاصی هم نداره. شما در هر لحظه و در هر جایی که باشید میتونید به نزدیکترین پایگاه انتقال خون مراجعه بکنید و این نظر فرهنگی بسیار ارزشمند رو در جهت نجات جان یک انسان ادا کنین. خیلی متشکرم. تایش ایلکا در برنامه بعدی کتیبه باز هم با شما همراه خواهیم بود. خدا حافظ.
گرفتاری دیگری دست و پا کن، غمی تازه چشم تری دست و پا کن، غم خیشتن نه، غم دیگران نه، بگرد و غم خوشتری دست و پا
بعضی نوشته ها با گذشت زمان پاک میشن، اما بعضی نام ها هرچه زمان میگذره پررنگ تر میشن. نام حسین علیه السلام از همون نام هاست، نامی که نه فقط بر پارچه های سبز و سرخ یا سپید و سیاه حک شده، بلکه بر صفحه تاریخ و بر دل میلیون ها عاشق نوشته شده. خوشا به حال هنرمندی که هنرش وقف نوشتن این نام بشه. از حسین نوشتن سعادت و از حسین سرودن ارادت. چقدر زیبا میشن روایت هایی که به شمیم ارادت آراسته شدن.
دل اگر راه را بشناسد، مقصد همیشه کربلاست.
و عشق اگر روایت شود نامش حسین است. روایت ارادت.
کتیبه رادیو فرهنگ رو تقدیم لحظه های شما می کنیم. در بخش روایت ارادت همراه هستیم با خانم مبینا محمودیان، کارشناس ادبی این بخش. سلام می کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین خانم محمودیان، در این بخش از روایت ارادت اگر موافق باشین بپردازیم به تماشای چهره های ماندگار شعر آیینی در عصر معاصر.